باشه. اما 13:30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید آخرین برنامه این بخش رو با عنوان قند پارسی.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان محترم، همراهان ارجمند رادیو سبا، وقتتون بخیر، روزگارتون همراه با روشنی و برکت باشه انشالله. سپاسگزاری میکنم از توجه و لطف و عنایتی که به برنامه قند پارسی دارید و خوشحالیم از این که این برنامه توانسته رضایت شما رو جلب بکنه و تا حد زیادی علاقه و انگیزه ایجاد بکنه برای اینکه برخی از شنوندگان محترم و همراهانمون پیوند پیدا بکنند و انس بگیرند با متون کهن ادبیات فارسی. خب این جای شکر داره واقعا و جای تحسین و تقدیر از شما، اون عده از عزیزانی که اظهار علاقه کردن به متون کهن ادبیات فارسی، واقعا دمتون گرم و خوشا به حال شما که با یک گنجینه ای دارید روبرو میشید و پایان ناپذیر و دائم در حال زایش و در حال جوشش مفاهیم و مضامین کاربردیه. در حقیقت خیلی خوبه. خب به عرضتون برسونم که در ادامه برگزیده داستانهای شاهنامه، داستان دیگری رو در این برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد، خیلی مختصر و با گفتاری و ترجمانی خودمانی و روان.
به نام خداوند جان و
مدت‌ها بود که آرامش کامل در سرزمین ایران، در قلمرو گسترده ایران برقرار بود. دشمنان ایران از ترس پادشاه مقتدر ایران عقب نشسته بودند و اصلا فکر جنگ هم در ذهنشون نمی آمد. کیکاووس پادشاه ایران که از اتفاقات داخلی و دشمنان خارجی دیگه خیالش راحت شده بود و تجربه‌ای هم به دست آورده بود که زیاده خواهی نباید بکنه، مثل ماجرایی که برای فتح و تسخیر مازندران براش پیش آمده بود، تمام همت و فرصتش رو برای آبادانی کشور و برقراری راستی و درستی گذاشته بود. خب با این فکر و با این شیوه سرزمین پهناور ایران به سرعت داشت آباد می شد، آبادتر از قبل. مزارع و مراتع سرسبز، بازارها پر رونق، محصولات و تولیدات فراوان، شادیها و جشنها و سرور مردم کاملا مشهود بود و در صدر همه اینها ستایش پروردگار و یزدان پاک که آرامش و امنیت و عدالت رو به سرزمین پهناور ایران ارزانی داشته بود. همین برای ابلیس بدخواه خوشایند نبود. یک دفعه ابلیس که از این شرایط به تنگ آمده بود و خون خونش رو میخورد و دوست نداشت که آبادی و آبادانی ببینه، عدالت ببینه، صفا ببینه، صمیمیت و شادمانی و توکل مردم رو ببینه و شکرگزاری مردم به درگاه خداوند رو، یه جلسه پنهانی ترتیب داد. گفت دیوها و عرض کنم که شیطانک ها و همه ابلیس ها جمع بشن، به اصطلاح دور اطرافیاش همه جمع بشن و یه جلسه ای ترتیب بدن. دیو ها یکی یکی وارد اون جلسه شدند و ابلیس هم روی تخت بزرگ سیاهش نشسته بود و منتظر بود که همه از راه برسن. دیو ها می اومدن و تعظیم می کردند و با اشاره ابلیس در جای مخصوص خودشون می نشستند. خب مدت ها بود که همشون از اوضاع ناراضی بودن، نه جنگی، نه دشمنی، نه بدگویی، نه چه می دونم فقری، نه گناهی، هیچی نبود. همه که آمدند و جمع شدن، ابلیس گفتش که اینجوری نمیشه. ما بیکار موندیم و باید دست به کار بشیم، باید با هر سختی که داره پادشاه رو گرفتار بکنیم. دیوها تایید کردن و سری تکان دادن و دیدن بله، هر طرف که نگاه میکنن امنیت برقراره، آسایش و آرامش برقراره، نعمت برقراره و مردم هم ستایش پروردگار رو میکنن. ابلیس گفتش که یکی از شماها، یکی که از همه زیرکتره، باید بره به سراغ پادشاه و خلاصه کیکاووس رو به بیراهه بکشونه و او رو گرفتار غرور بکنه. همین که گرفتار غرور بشه، اون وقت شروع میکنه به نابخردی. همینجا این نکته رو عرض بکنم که فردوسی از آوردن این نکته و این رذیلت غرور تکلیف رو روشن میکنه برای ما و میگه که غرور یکی از مهمترین ارکانیه که آدمی رو به بیراهه میکشونه. غرور کاذب، غرور بیخودی. دیوها با دقت حرف ابلیس رو گوش میدادند و گفتند که بله، چاره کار همینه که ابلیس داره میگه. اینا همشون میدونستن، ولی خب چجوری؟ و مهمتر از همه این که کدوم یکی از اون دیوها این کار رو میکنه. ابلیس پرسید که کدومتون میتونید این کار رو انجام بدید؟ سکوتی بر اون جلسه حکم فرما شد. خب کیکاووس آدم علکی نبود، به قول خودمون حریف نیرومندی بود، مشاوران توانا و خردمندی داشت، پهلوانانی در کنار او بودن، کار آسونی نبود. هیچ کدوم از اون دیوها دوست نداشتند که با پادشاهی مثل کیکاووس روبرو بشن و درگیر بشن. یه نفر یهو بلند شد گفت من. ابلیس خندید و گفت بگو ببینم. اون دیوی که بلند شده بود گفت این کار منه، من که دیو فریبندم و نامم و شغلم فریبندگیه. بعد در همون لحظه خودش رو به شکل انسان درآورد، به شکل یک مرد خردمند با تجربه. غلامی بیاراست از خیشتن، سخنگوی و شایسته انجمن. همی بود تا نامور شهریار، که روزی برون شد ز بحر شکار. بیامد بر او زمین بوس داد، یکی دسته گل به کاووس داد. خودش رو اینجوری مرتب کرد و به شکل آدم خردمند و با تجربه‌ای در آورد و منتظر فرصت بود تا کیکاووس روزی از شهر به قصد شکار خارج شد. این ابلیس و این دیو فریبکاری که خودش رو به شکل آدم خردمند در آورده بود، اومد سمت کیکاووس و احترام کرد و یه دسته گل داد به کاووس. پادشاه به این مرد مؤدب و خوش چهره نگاهی کرد و گل رو بو کرد و خوشش اومد. دیو انسان نما گفت که ای شاه بزرگ، الان روزگاری است که پری و دیو و آدمیزاد همه مطیع و فرمانبر تو هن. در زیر سایه عدل و دادگری و مهربانی تو دارن زندگی میکنن. وقتش رسیده که دیگه به آسمان حکومت بکنی و آسمان رو به قلم رو به خودت اضافه بکنی. از اینجور حرفا شروع کرد زدن که آقا زمینو که داری برو سراغ آسمون. انقدر گفت و گفت و گفت تا کیکاووس فریب خورد، مغرور شد، گفت بله من که الان زمین زیر پای منه و زیر حکمرانی منه، چرا به آسمان توجهی نکنم؟ چرا نرم سراغ آسمون، اون رو هم تحت تسلط خودم قرار بدم؟ ولی خب چجوری؟ برای اینکه آسمان رو به دست بیارم از رو زمین که نمیتونم این کار رو بکنم، باید برم به آسمان. خب چجوری برم؟ این فکر کیکاووس رو درگیر کرد. با همین فکر و خیال از شکار برگشت به کاخش و گفتش که من باید برای این کار از کسانی مشورت بگیرم و از کسانی راهنمایی بخوام و چاره کار بخوام که درباره آسمون میدونن. دستور داد که همه منجمان و ستاره شناسان رو به حضور بیارن، حاضر بکنن. آوردنشون رو ساعت‌ها کیکاووس با ستاره شناسا مشورت کرد و دو تا چهار تا کرد و بالا پایین کرد و خلاصه تصمیم گرفت. به فرمان کیکاووس شبانه رفتند به کوهستان یه عده‌ای و از لانه و آشیانه عقاب‌ها چند تا جوجه عقاب برداشتن و آوردن به کاخ. این جوجه‌ها رو با گوشت و نمی‌دونم مرغ و بره و اینها پرورش دادن تا این عقاب‌ها بزرگ شدن و به قول فردوسی مثل شیر قوی شدن. پادشاه کیکاووس دیگه حالا خاطرش جمع شده بود که بالهای قوی برای پرواز داره، ولی خب چجوری میتونست این بالها رو وادار کنه پرواز کنن به جایی که او میخواست؟ مهمتر از همه این که خب چجوری باید خودش همراه اونا میرفت. به اینم فکر کرده بود، گفت کار مهندس هاست. مهندسان رو آورد و ماجرا رو با اونها در میان گذاشت و اونها یه چیزی طراحی کردند برای این منظور. یه تختی ساختند، در چهار طرف تخت یه نیزه کار گذاشتند به صورت عمودی و روی هر نیزه یه رون بره آویزون کردند. عقاب‌های پرورش یافته رو که دیگه الان بزرگ شده بودند با تنابی که یه سر اون تناب به پاهاشون بسته بود به تخت بستن. این تناب کوتاه بود، کوتاه‌تر از اونی که این عقاب‌ها به ران‌های بره‌ای که روی نیزه‌ها آویزون شده بود برسن. الان دیگه شاه باید روی اون تخت می‌نشست، منتظر می‌شد که این عقاب‌ها گرسنه بشن و برای رفع گرسنگیشون نگاهشون بیفته به اون رانهای برهی که روی نیزه ها آویزونه و برای غذا خوردن پر بزنند و بال و پر باز بکنند، به پرواز در بیان و همه با هم دیگه بال بزنن، اینجوری تخت از زمین بلند بشه و شاه به آسمان سفر بکنه، بر آسمان رو تحت قلمرو خودش در بیاره. این اتفاق افتاد. زروی زمین تخت برداشتند، زهامون به ابرندر افراشتند. عقاب‌ها بالهاشون رو گشودند و پرواز کردند به هوای اینکه برسن به اون رونه بره‌هایی که از نیزه آویزون بود. تنابی هم که به پاشون بسته بود کوتاه بود دیگه، اینا هی باید پر می‌زدن که برسن به اون رونه بره‌ها. وقتی که بالهاشون رو به هم زدن، این تخت از روی زمین بلند شد و از روی زمین رفت به دل ابرها. خیلی جالبه که فردوسی در قرن چهارم قبل از این که رؤیای پرواز و اختراع هواپیما و حتی بالون، قبل از ماجرای هواپیما و طیاره و نمیدونم برادران رایت و اینها به میان بیاد در قرن چهارم هجری فردوسی همچین طراحی رو کرده برای پرواز، میگم حتی قبل از بالون که قبل از هواپیما بوده. خیلی جالبه. خلاصه این تخت از روی زمین به همت بال این عقاب‌ها به آسمان رفت و مردمم جمع شده بودن و حیرت زده نگاه می‌کردن به این اتفاق عجیب. کیکاووس بر روی این تخت از نظرها دور و دور و دورتر می‌شد. می‌رفت بالا و زمین رو زیر پای خودش می‌دید و آسمان رو بالای سرش. خیلی بیتاب شده بود، اصلا ذوق کرده بود از اینکه به هر حال یه همچین اتفاقی افتاده و داره میره که آسمان رو فتح بکنه و فرمان روای آسمان هم بشه. خب چجوری میشد دیگه ادامه داد؟ تا کجا میشد ادامه داد این ماجرا رو؟ عقاب‌ها خسته میشدن، همین اتفاق هم روی داد. عقاب ها که هی پر زدن و پر زدن و گرسنه‌ام بودن ولی دیدن به گوشت نمیرسن، دیگه تا یه جایی خسته و ناامید شدند. دیگه واسه بال زدن و پرواز کردن توانی براشون نمونده بود. فردوسی میگه پریدند بسیار و ماندند باز، چنین باشد آن کس که گیردش آز. میگه این عقاب ها پریدن پرواز کردن، رفتن باز ماندن، خسته شدن و اوضاع کسی که با اون تجربه قبلی که داشت و دچار حرص و آز شده بود و هوای تسخیر مازندران به سرش افتاده بود، باز هم گول خورد، باز هم فریب خورد، مغرور شد و دچار حرص و آز شد که بره آسمان رو فتح بکنه. بابا تو روی زمین رو که مازندران بود نتونستی فتح بکنی، حالا دنبال آسمانی؟ بله، حال و احوال کسی که گرفتار حرص و آز میشه اینجوریه. پریدند بسیار و ماندند باز، چنین باشد آن کس که گیردش آز. چه اتفاقی افتاد؟ مشخصه. عقاب‌ها خسته شدند، دیگه نمیتونستن پرواز بکنند و نتیجه این شد که تخت و شاه و عقاب‌ها و اینها افتادند در یک بیشه‌ای در کجا؟ باز هم در مازندران، در آمل. فردوسی این گونه نقل میکنه: به جای بزرگی و تخت نشست، پشیمانی و درد بودش به دست. بمانده به بیشه درون زار و خار، نیایش همی کرد با کردگار. به جای اینکه پادشاهی آسمان رو به دست بیاره، پشیمانی و درد و حسرت و افسوس نصیبش شد، افتاد توی بیشه‌ای به خاری و به زاری و شروع کرد با خداوند بزرگ نیایش کردن و به درگاه خداوند عرض پشیمانی کردند. کیکاووس دید باز شکست خورد، فهمید که باز دچار غرور شده و باز فریب خورده و باز فریب ابلیس و شیاطین رو خورده. از اون طرف خبر سقوط پادشاه کیکاووس در سراسر سرزمین ایران پیچید. خب زایه شده بود کیکاووس دیگه به قول خودمون. لشکریا و عرض کنم که سربازان بسیاری به جستجوی کیکاووس پرداختند. همه جا رو گشتند. رستم و گیو و توس و گودرز هم در بین جستجو کنندگان بودند. همم به قول خودمون شاکی بودن از این کاری که کیکاووس کرده. هم میگفتن آخه این چه بی تدبیری بود، این چه بی خردی بود که کیکاووس به خرج داد. فکر میکردن که دیگه شاه دیوانه شده، یه عقلش کار نمیکنه، خردمندانه رفتار نمیکنه. گفت بابا ما خیالمون راحت شده بود که دیگه با عقل و تدبیر و به دور از حرص و آز و کشورگشایی و اینها دیگه داره حکومت میکنه، باز دو مرتبه گرفتار شد. گودرز که پیر بود و جهان دیده بود از همه بیشتر ناراحت بود. خرد نیست او را، نه دانش نه رای، نه هوشش به جای است و نه دل به جای. گودرز میگه بابا این دیوانه شده دیگه، اصلا خردمند نیست، اصلا دیگه قوت تصمیم گیری نداره، هم هوشش رفته هم اصلا دل از کف داده، اصلا معلوم نیست چی کار داره میکنه. رستم هم ناراحت بود. این سومین خطای کیکاووس بود. خودش مسخره عام و خاص کرده بود. خب علارغم مخالفت خردمندان به مازندران لشکر کشیده بود، اون همه مشکل درست کرده بود، دوباره فریب خورده بود، دعوت دشمنانش رو پذیرفته بود، الان هم هوس فرمانروایی به آسمان اینجور به زمینش زده بود. خلاصه گشتند و کیکاووس شاه رو خاکالود و زخمی و افسرده پیداش کردند. شروع کردند به سرزنشش. سری به افسوس تکان دادند و کیکاووس هم چیزی نداشت بگه. با پهلوانانش، با خردمندانی که دور و برش بودن موافق بود. به شدت پشیمون شده بود. تا 40 روز از خجالت از کاخ بیرون نیومد و شروع کرد به نیایش کردن و زاری کردن و توبه کردن به درگاه خداوند. همی خواست آمرزش و رهنمون، همی ریخت از دیده پالود خون. نیایش کنان پیش یزدان پاک، همی رخ بمالید بر تیر خاک. ببخشود بر وی جهان آفرین، چو بگذشت یک چند گریان چنین. خداوند بر اثر ناله و زاری و توبه او و نیایش ها و سوز و گداز او، او رو بخشید و از خطای او درگذشت. این هم قصه دیگری از مجموعه قصه های بسیاری که در شاهنامه است. انشالله در برنامه آینده به داستان مشهور دیگری از شاهنامه خواهیم پرداخت. ممنون از همراهیتون. انشالله سلامت باشید. خدا پشت و پناهتون باشه.
شکر شکر شفت همه تو کیانه هن جا یا زین قند پارسی
یک شنبه تیر ماهیتون به خیر باشه. در ساعت 13:54 در 20 روز از تیر ماه 1400 با افتخار همراه شماییم از شبکه رادیویی سبا موج اف ام ردیف 105.5 MHz.
ندهم به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دلتنگم نه کنار تو هم نه قرار تو هم نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. عشقم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم هم پریشانم. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. دستم را بگیر. همه باور من، رخ دیگر من، که میان دلم پنهانی. تو بگو دل من، همه حاصل من، که تو درد مرا میدانی. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. دستم را بگیر.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو سبا می‌رسیم، اما همکاران من در این بخش تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر، صدا بردار حسن عجوری، هماهنگی حمید پور اسدی و من زهرا مدبر. لحظه به لحظه امروزمون بهترین استفاده رو ببریم و باور داشته باشیم. تا زمانی که یاد خداوند در دلمون باشه، ترس و ناامیدی معنایی نداره. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدارتون.